و طبیعت صحبت کنن انقدر ترسناک نیست که اینها پاسخ این گلها و گیاهان و طبیعت رو میشنوند. یعنی این قسمتش کمی ترسناک میشه. موضوع داستان اینه که ما فضایی که اسمش رو میذاریم هالوسینیشن یا توهم به عنوان یک اختلال در این افراد شکل میگیره. یعنی موضوعی که دیده میشه اینه که میگم خیلی از اینها در مصرف بعضی از این موادی که توهم آوره شرایط رو کاملا متفاوت حس میکنن، گذر زمان متفاوته، طبیعت رو متفاوت میبینن، حتی احساس میکنن صدای پای یک مورچه رو در دل جنگل دارن میشنون، واقعا تحریک پذیری اعصاب اینها متفاوت میشه. و موضوعی که وجود داره، توهم ما به چیزی میگیم که بدون اینکه حواس ما تحریک بشن، یعنی هیچ چیزی برای دیدن وجود نداره، اما قسمت بینایی ما در مغز، قسمت احساس بینایی ما در مغز شروع میکنه به تحریک شدن و شروع میکنه یه چیزایی رو دیدن در حالی که چیزی وجود نداره. یا حتی قسمت‌های شنوایی ما توی زمانی که اینها رو بررسی علمی میکنن با دستگاه‌های مختلف میبینن قسمت شنوایی این فرد داره کار میکنه در حالی که صدایی نیست، اونجا خلأ کامله. یا حتی حواس لامسه، یعنی اینا احساسات بدنیشون کاملا متفاوت میشه، احساس سبکی میکنن، احساس میکنن که مثلا مورچه رو بدنشون راه میره. این اتفاقات به دلیل تحریک شدید قسمت‌های مختلفیه که با حواس ما در ارتباطن و ما اینها رو اختلال میدونیم.
این اختلال بخواستم به همینجا برسیم آقای دکتر. در واقع بفهمی خواهش میکنم.
خواهش میکنم. اینا وقتی در مورد اختلال ما صحبت میکنیم، یه نکته خیلی مهم وجود داره. اگر یک تجربه‌ای بود فقط، اینکه خب آدم تجربه چیزهای جدید و بدی رو داشته باشه، خب بدم نیست حالا آدم یه موقع تجربه کنه ببینه توهم چه شکلیه.
تو پارک‌های بازی مثلا میریم سوار ترن میشیم، یه هیجانی رو تجربه میکنیم، اینا خب کنترل شده و خوبه.
بله دقیقاً. موضوع اینه که افزایش ترشح دوپامین و احساس لذت بالا از تجربه جدید ممکنه رخ بده.
بله.
اما مشکل ما اینجاست که دیده شده بارها که افراد خیلی وقتا این مرز واقعیت رو که رد میکنن به طور کامل ممکنه دیگه بر نگردن.
بله.
و یا عادت کنن به هیجان بالا و مجدد تکرار کنن.
بله.
و با مصرف مواد به سمت جنون دائم برن. یا اینکه دیده شده خیلی ها تحریک پذیر میشن و اختلالات دیگه مثل اختلالات خلقی یا اختلالات استرابی پیدا میکنن و تجربیات واقعی، یعنی همیشه در آرزوی تکرار اون توهمی که اونها رو از فضای واقعیت منفک کرده، در آرزوی اون قرار میگیرن که این فضا رو مرتب تکرار کنن، مثلا فضاهایی که ما بهش میگیم مثلا آلیس در سرزمین عجایب، یا یه دفعه مثلا داستان معروف سفید برفی و مثلا آدم ها رو کوچیک میبینن، هفت کوتوله که سفید برفی میدید، اینا موفق میشن یه چیزایی رو خلاف واقعیت ببینن و ممکنه براشون جذابیت ایجاد کنه، احساس کنن به یک توانمندی جدیدی دسترسی پیدا کردن و با تکرار این تبدیل به یک آدمی میشن که اختلالات مصرف مواد رو ما میتونیم ببینیم. اینها افرادی هستند که خیلی وقتا ماتن، به یه نقطه خیره میشن، احساساتشون دیگه با دنیا ارتباط برقرار نمی کنه، آدم های احساسی نیستن، اطرافیان معمولا شکایت میکنن که اینها آدم هایی هستند که ارتباط خوبی برقرار نمی کنن، قوه درکشون کاهش پیدا میکنه و بعد اختلال مواد دیگه داره خودشو نشون میده، اون اعتیاده کم کم شروع میکنه خودشو نشون دادن.
خیلی متشکرم آقای دکتر علوی. مثال هایی که زدید به نظر میاد که این فضایی که شکل میگیره برای مصرف مواد، در برنامه های پیشین هم خیلی در موردش صحبت کردیم، خیلی رنگ و لعابای مختلفی داره، اما انگار ماهیت همش یکیه. یعنی وقتی که اتفاق میفته یه چند سباهی که اون اولش هست ممکنه که یک لذت هایی بده، ممکنه یه توهم هایی بده که فکر کنیم توی فضای دیگه هستیم و متفاوت شدیم، ممکنه که یه سازی بزنیم که به نظر کوک میاد، اما همه اینا در نهایتش داره مثل یه قیفی وارد شرایطی ما رو میکنه که فضای اعتیادیه. و وقتی فضای اعتیادی شکل گرفت، نه تنها این دستاوردها رو نداریم، بلکه حتی زندگی عادی خودمون رو از دست میدیم. متشکرم از شما آقای دکتر علوی. ما یک بخشی رو در مورد یکی از دروازه های ورود به اعتیاد بشنویم و با جنبندی در خدمتون خواهیم بود.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 ساله.
من 12 ساله.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 ساله.
منم 16 ساله میگم.
و شما؟
من 17 ساله.
منهای پیشتر.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی کبدی ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری مزمن انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد تکی تکی یواشکی تا اونجا هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌کردم، تا ته سیگارشو بندازه برمی داشتم سیگارشو می‌کشید. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی بود، که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
متشکرم از این که گلیاپوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای دکتر علوی، این بخش رو هم به اتفاق شما و شنوندگان عزیز شنیدیم. میخوام این بخش رو در واقع یک دقیقه فرصت داریم، با توجه به این که شما تجربه بسیار زیادی در حوزه پیشگیری از اعتیاد، درمان اعتیاد و موارد مختلف دارید، سیگار دروازه ورود به اعتیاد. این دوست عزیزمون در روایت اشاره میکنه به این که در سنین بالاتر درگیر اعتیاد شده و مواردی از این دست. یه نکته اساسی بفرمایید در یک دقیقه که چگونه میشه بچه‌هامون رو واکسینه کنیم.
رفتار اعتیادی در هر شکلی، چه کم چه زیاد، میتونه برای ما یه جاهای جذابیت ایجاد کنه و ما رو به سمت رفتارهای بزرگتر ببره.
بله.
و به مرور زمان این افزایش پیدا کنه. منی که راحت سیگارم رو میکشم، در صورتی که یک ماده تدخینی دیگه هم به هم تعرف کنم، احتمالا میتونم اون رو تست کنم به راحتی. و بهتره که بچه ها رو توجیه کنیم که شروع نشدن این رفتارها علاوه بر سلامت جسم، همیشه میتونه سلامت روان ما رو هم تا یه حدی تضمین بکنه.
یعنی در واقع همون که هیچ وقت و هرگز حتی یک بار هم مصرف نکنیم.
واقعا این توصیه مهم و علمی هست.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر علوی، بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز با ما همراه بودید. از دانش و تجربه شما باز هم استفاده کردیم. ممنونم از شما. و سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. و تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی.
ساز کوک زندگی با مصرف مواد ناکوک می شود.
فارسی بای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبا نگار،
تاب
بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
به نظر چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر نوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
از مزرعه تا صبحی
باش خانونده لکه
اوشتید
مانی
نایدی جدید من مجمریان بریم. سلام مجمریان بریم.
خیلی خوش آمدید. خب چی برای
دوشید؟ از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام پروردگار مهربان سلام. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم. لطفاً ما رو همراهی کنید. من فیروزه آدابی هستم و در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره مثل هفته های گذشته مباحث مهمی رو بررسی میکنیم. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق 162 به ما بگید، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. این برنامه از گروه تغذیه رادیو سلامت هر پنجشنبه ساعت 13:10 به شما تقدیم میشه. بازپخش این برنامه رو هم میتونید از طریق اپلیکیشن و برنامه کاربردی آسان رسانه بشنوید. کارشناس محترم این هفته ما خانم دکتر سعیده پوربقایی هستند، کارشناس گروه باغبانی و متخصص گیاهان دارویی. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم، عرض سلام و خسته نباشیدم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خب اگر موافق هستید یه بخش کوتاه با هم بشنویم و بعد هم گفتگومون رو آغاز کنیم.
مشکلی که امنیت غذایی کشور رو تهدید میکنه کمبود منابع آب کشور. حبوبات و غلات به علت پراکندگی کشت و گستردگی مصرف بخش مهمی از غذای ما انسانها رو تشکیل میدن. کاشت گیاه کینوا شرایط خاصی رو میخواد که ما در برنامه این هفته ای از مزرعه تا سفره میخواییم در این باره صحبت بکنیم.
کینوا برای اولین بار تو استان مرکزی کشت شده و خیلی کشت مقاومه به خشکی و کم آبی.
در چرخه تناوب غلات ما این گیاه رو تصمیم گرفتیم بیاریمش. ازای هر هکتار 1 تا 3 تن پیشبینی عمل کرد در این مزارع هستش.
فکر کردیم که یک کار تحقیقی و علمی باشه که ببینیم نتیجهش چی میشه. الان راضی کننده است.
کینوا به عنوان یکی از مهمترین شبه غلات در دنیا مطرح شده و به مادر غلات معروفه. جزء خانواده تاج خروسه و شرایط رشد اون شبیه اسفناج. کینوا یک گیاه شورزیسته و قادر تا شوری نزدیک به شوری آب دریا رو تحمل بکنه. این همون ویژگی منحصر به فردیه که در کشت و عملآوری این گیاه مطرحه و باعث شده که این گیاه در مناطق معتدل یا نیمه معتدل یا نیمه گرمسیر تا زمانی که دما 35 درجه سانتیگراده رشد میکنه.
در استان مرکزی شرایط کشتش اوایل اردیبهشت ماه هست و تقریبا دوره رشدش 80 تا 90 روز به طول می‌انجامد. شرایط آب و هوایی که این گیاه نیاز داره شرایط گرم و خشک هستش و خاکایی که معمولا خاکای شور هستند و گیاهان دیگه میشه گفتش دچار تنش میشن بسیار مناسب برای کشت این گیاه هستش.
شاید دلتون بخواد بدونید که کینوا چه نوع گیاهیه، چه شکل و شمایلی داره. به رنگ‌های سبز، زرد، بنفش تیره و یا قرمز دیده میشه و برگ‌های اون شبیه اسفناجه. گیاه کینوا به صورت صاف یا دانه‌دار و دارای کرکه. یک گیاه جوان سبز که وقتی بالغ میشه به رنگ زرد، بنفش یا قرمز در میاد. دانه گیاه کینوا فندقی شکل و به صورت استوانه‌ای، عدسی مخروطی و یا بیضی شکل هم دیده میشه.
یه پوسته تلخ داره، اون پوسته باید گرفته بشه.
آره تلخ یکم.
اون کینوا، البته کینوا شیرین هم هست.
با توجه به ارزش غذایی بالایی که این گیاه داره، انتظار داریم که به زودی توی سبد غذایی مردم ایران قرار بگیره. گیاه میتونه تا ارتفاع 2 متری رشد کنه و همونطور که از ظاهر گیاه معلومه تا حدود 1 ماه دیگه قابل برداشت هستش.
به هر حال خیلی مهمه که در زراعت بتونیم سراغ گیاهانی بریم که از آب کمتری استفاده میکنن. گیاه کینوا بسیار سخت و مقاوم در برابر بی‌آبی و خشکیه. همچنین این گیاه میتونه شوری زمین رو تحمل بکنه و به شرایط آب و هوایی و تغذیه خاصی هم احتیاج نداره.
پیش بینی میکنیم که تو این منطقه بتونیم با کمباینایی که برای برداشت کلزا استفاده میکنیم این گیاهو بتونیم برداشت کنیم.
شرکت ها و کارخونه های صنایع غذایی هر کیلو این دانه این را میخرن.
کینوا به خاویار گیاهی معروفه و یه غذای خوب برای کسایی که میخوان رژیم غذایی بگیرن یا برای گیاهخوارها خیلی خیلی تغذیه مناسبی حساب میشه. روش پختش هم دقیقاً مثل حبوبات و برنج و بعد میتونید کینوا رو داخل کوکو، کتلت، داخل سوپ یا سالاد استفاده کنید.
فصل بهار نزدیکه و موقع کشت گیاه کینوا. در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره این محصول صحبت می‌کنیم. درباره کینوا که در مناطق سرد از اردیبهشت تا ماه خرداد و مناطق معتدل سرد از فروردین تا اردیبهشت، همینطور در مناطق معتدل و گرم مثل ورامین و سمنان از همین اسفند تا فروردین و مناطق گرمی مثل یزد از بهمن ماه تا اسفند کشت میشه. پس کینوا گیاهی که در تمام مناطق آب و هوایی مختلف کشت میشه. امیدواریم که اطلاعات خوبی درباره این گیاه در برنامه از مزرعه تا سفره دریافت بکنید. لطفاً با ما همراه باشید.
بعد از شنیدن این بخش کوتاه، موضوع برنامه این هفته مشخص شد. این هفته میخوایم راجع به گیاه کینووا باهاتون صحبت کنیم. خب خانم دکتر پوربقایی، قطعا منطقی ترین سوال اینه که از شما بپرسیم به عنوان متخصص گیاهان دارویی که گیاه کینووا چه گیاهیه؟
بله، گیاه کینووا همونطور که حالا اسمش ممکنه برای بعضی از شنوندگان ما جدید باشه، یه گیاهی هستش که به تازگی وارد سبد غذای ما ایرانی ها البته شده.
بله،
در کشورهای حالا اروپایی و آمریکایی به خصوص کشت می‌شده. این گیاه بومی کوههای آند در بولیوی، شیلی و پرو هست. به خاطر اون دانه‌های خوراکی که داره معروف هست و الان خیلی مورد استفاده قرار می‌گیره. البته که این گیاه ما با اینکه از دانه‌هاش استفاده می‌کنیم، ولی جزو غلات محسوب نمیشه و جزو گیاهان شبه غلات هستن. علاوه بر دونه‌هاش، از برگ‌های جوان این گیاه هم به عنوان سبزی تازه و هم به صورت پخته شده استفاده می‌کنن. حالا در قسمت‌های جلوتر خدمتتون عرض می‌کنم به دلیل اینکه داره خواص خیلی زیاد و سرشار از ویتامین‌ها و انواع اسیدهای آمینه ضروری هستش، به خاویار گیاهی هم معروف هستش. و حالا با توجه به اینکه کشور ما ایران داره تنوع آب و هوایی خیلی فراوانی هست،
بله،
و دیدیم که میشه این رو گیاه رو هم در ایران کشت کنن، به تازگی کشت و کار این گیاه هم در ایران رونق پیدا کرده.
در چه مناطقی؟
حالا بیشتر توی مناطقی هستن که شبیه آب و هوای آمریکای جنوبی رو داشته باشن،
یعنی حالت استوایی باشن.
تقریبا حالت استوایی. البته که میتونیم بگیم گیاه یک گیاه خیلی مقاومی هست، حتی دیده شده که برای بیابان‌زدایی هم مورد استفاده قرار گرفته شده و توی آب و هواهای مختلف میشه این گیاه رو کشت کرد. ولی خب حالا مقدار محصولی که به دست میاریم با توجه به آب و هواهای مختلف متفاوت هستش. این گیاه از خانواده چغندر و اسفناج به حساب میاد و حتی دیده شده، همونطور که خدمتتون گفتم، در بدترین شرایط آب و هوایی هم مورد کشت و کار قرار گرفته، به دلیل اینکه کالری خیلی پایینی داره و پروتئین خیلی بالایی داره، به تازگی خیلی مورد استفاده قرار میگیره، مخصوصا برای کسانی که دارن از رژیم‌های غذایی استفاده میکنن.
درسته. پس باید آب و هوای مخصوص اون رو هم ما در ایران داشته باشیم. در کدوم مناطق این آب و هوا وجود داره؟
گفتم این گیاه تنوع آب و هوایی که مورد کشت و کار قرار میگیره زیاده و تقریبا در تمامی استانهای ما داره کشت میشه. ولی بیشتر آب و هوایی که توی مثل مناطق آمریکای جنوبی هست رو خیلی بهتر، محصول بهتر و پربازده‌تر به ما میدن.
بله.
الان به صورت حالا ما نمیتونیم کلیدی مثل محصول برنجمون یا گندممون یا محصولات استراتژیکمون که وجود داره بگیم که الان این شهر یا استانمون مختص کشت و کار کینووا است. به صورت پراکنده کشاورزان ما دارن این گیاه رو کشت میکنن در استانهای مختلف بنا به اون بازار مصرفی که دارن.
درسته. خب گفتیم به تازگی وارد سبد ما ایرانی ها شده. چرا ما این گیاه رو نمیشناختیم یا اینکه این گیاه چون در ایران نبود ما استفاده نمی کردیم؟
خب ما الان توی کل دنیا خیلی گیاهانی رو داریم که خب توی ایران نیست و حالا خیلی گیاهان و حالا چه زراعی چه باقی هم توی ایران هستش که توی کشورهای دیگه وجود نداره. این به دلیل اون شرایط آب و هوایی هست و اون سبد غذایی که از قبل مرسوم بوده تو هر کشوری. اگر خاطرتون باشه ما گیاه کیوی رو حدود شاید 15-16 سال هستش که وارد شده و ما قبل از اون شاید مثلا ما به سن دبستان برگردیم ما همچین میوه‌ای رو توی بارهامون نداشتیم و الان میبینیم که تمامی مزارع برنجمون توی شمال دارن به باغات کیوی تبدیل شدن و دارن کیوی رو کشت و کار میکنن. بر حسب نیاز و حالا بررسی هایی که دانشمندان و محققین میان روی گیاهان مختلف انجام میدن، مقالاتی که منتشر میشه و فواید گیاهان جدید، با توجه به افزایش جمعیتی که الان ما داریم و حالا اینکه گندم و برنج و یا سیب زمینی جزء غذاهایی هستش که کربوهیدرات‌های ما رو تامین میکنه و اونقدر ما دیگه الان نمیتونیم روی این گیاهان که به صورت گیاهان خیلی پرآببر هم هستن مانور بدیم، کم کم گیاهان جدید داره وارد سبد غذایی میشه بر اساس تحقیقاتی که انجام شده و میان اونو بومی سازی میکنن، میبینن که آیا مورد کشت و کار قرار میگیره در ایران یا نه. و الان که خدا رو شکر داره این گیاه را جواب خوبی میگیرن و خیلی هم داوطلبش برای استفاده از این گیاه در ایران هم زیاد شد.
بسیار خوب، سوالات زیادی داریم که مطرح کنیم، اما یه بخش دیگر بشنویم همراه با شما و در ادامه راجع به کینووا با شما صحبت بکنیم. مهمان محترم این هفته ما و کارشناسمون خانم دکتر سعیده پوربقایی هستند، متخصص گیاهان دارویی و کارشناس گروه باغبانی.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
گیاه کینوا گیاهیه که خودش گرده افشانی میکنه و در بعضی از مواقع 10-15% گرد افشانی انجام میده.
تامین امنیت غذایی از جمله نهضت‌های اصلی و برنامه‌های مهم دولت و خصوصا وزارت جهاد کشاورزی هست، ولی متاسفانه تغییر اقلیم و مسائل گسترش مرتبط با شوری منابع آب و خاک باعث شده که در بعضی از مناطق مشکلات زیادی توی حد اکثر رسوندن عمل کرده شد. یکی از روش هایی که به منظور گسترش تولید و عمل کرد و بهبود وضع اقتصادی کشاورزان توی این شرایط هست، تنوع ببخشی به انواع محصولاتی هست که توی این شرایط میتونن کشت شده باشه.
کینوا یک غذای مغذیه و بیشتر به عنوان یک محصول مکمل برای غلات و حبوبات استفاده میشه. ورزش غذایی کینوا مربوط به پروتئین بالا و ترکیب کامل و متعادلیه که با اسیدهای آمینه داره. برتری ارزش غذایی کینوا نسبت به غلات و شیر خشک به اثبات رسیده.
کینوا گیاهی هستش با ارزش غذایی بسیار بالا که تامین کننده کلیه عناصر ضروری و اسیدهای آمینه ضروری مورد نیاز انسان هستش. این گیاه در واقع جزء شبه غلات دسته‌بندی میشه و به خاطر ارزش غذایی بسیار بالاش و سازگاری بسیار مناسبی که با مناطق شور و خشک کشور داشته و اقتصادی بودن تولیدش اولویت کار برنامه مرکز ملی تحقیقات شوری قرار گرفته. از سال 93 تحقیقات ابتدایی روی این گیاه آغاز شده و سال 96 با همکاری معاونت زراعت و وزارتخانه این گیاه در واقع معرفی شد به کشاورزان و آموزش و ترویج اون آغاز شد.
آیا میدونید که میشه از این گیاه برای رسیدن به کشاورزی پایدار و تولید صنعتی بهره برد؟ مواد غذایی موجود در کینوا بیشتر از همه غلاته و اغلب به عنوان یک ابر غذا به بازار عرضه میشه. اگرچه کینوا مانند دانه غلات تهیه و مصرف میشه، ولی در دسته شبه غلات قرار میگیره چون روی علفهای مانند گندم، جو و برنج رشد نمیکنه.
از جمله گیاهان بسیار مهمی که تو این زمینه ما میتونیم نام ببریم گیاه کینوا. این گیاه خب از لحاظ پروتئین اهمیت ویژه‌ای داره. مرکز ملی تحقیقات شوری تو 7-8 سال اخیر فعالیت گسترده‌ای را در راستای معرفی این گیاه، روش‌های تولید اون و بالاخره آموزش به کشاورزان فعالیت‌های زیادی انجام.
سازمان ملل متحد در سال 2013 این گیاه رو به دلیل ظرفیت غذایی بالا برای کمک به امنیت غذایی در سراسر جهان سال جهانی کینوا اعلام کرد. مواد غذایی موجود در کینوا بیشتر از همه غلاته و اغلب به عنوان یک ابر غذا به بازار عرضه میشه.
مرکز ملی تحقیقات شوری با توجه به اهداف اصلی که براش تعریف شده در راستای مدیریت مشکل و معضل شوری در تولید محصولات مختلف سعی کرده تا این هدف تنوع بخشی را در سالهای اخیر پیگیری بکنه. ما برای این منظور اومدیم روی محصولاتی که متحمل بودن به شوری و در شرایط شور میتونستن محصول اقتصادی داشته باشن در بخش‌های مختلف تولید پروتئین، تولید علوفه برای دام، روغن و یا حتی کشت چوب ورود پیدا کردیم و انواع محصولات را حالا یا در سطح بین‌المللی یا بومی داخلی مورد تحقیق قرار داد. خب خوشبختانه تو این مواردی که ذکر شد به نتایج نسبتا خوبی رسیدیم و الان میتونیم توی هر کدوم از این گروه ها محصولاتی را معرفی کنیم. این محصولات شرط اساسیشون این بود که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ تحمل به شوری هر دو تاش مناسب باشه. اقتصادی بودن محصول باعث میشه که کشاورزان بتونن به راحتی بیان به سمت تولیدش و از مشکلاتشون کم بشه.
کینوا یک غذای مغذیه و بیشتر به عنوان یک محصول مکمل برای غلات و حبوبات استفاده میشه. ورزش غذایی کینوا مربوط به پروتئین بالا و ترکیب کامل و متعادلیه که با اسیدهای آمینه داره. برتری ارزش غذایی کینوا نسبت به غلات و شیر خشک به اثبات رسیده.
رقم دونه سیاه کینوا مناسب فلات مرکزی و ایران شهر هست و وزن 1000 دانه بسیار خوبی داره و قابلیت توسعه کشت رو توی مناطق داره. علاوه بر این ایران متحمل بشوری که رنگ دانه سفید رنگی داره رو قرار هستش که جایگزین تیک تاکا بکنیم و کینووای قرمز رنگ که در واقع رنگ دانش هم قرمز هست، این کینووا هم مناسب کشت جنوب کشور و همچنین فلات مرکزی با 15 روز تاریخ کاشت زودتر از تیک تاکا میتونه تو برنامه توسعه کشت قرار بگیره.
به گفته شورای غلات کامل اگرچه کینووا از نظر